در بحث‌های قبل به اینجا رسیدیم که ما در روایات و در مضامین اسلامی دو تعبیر متناقض می‌بینیم. لااقل به صورت متناقض. یک تعبیر این که انسان بایستی نفس خود را کوچک بشمارد، با نفس خود مخالفت کند. مثلا در قرآن و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. به عنوان یک صفت محموده و اخلاق حموده، آخرین گفته بر کسانی که با امیال نفس خود و با نفس خود مخالفت بود. نظیر این مضمون که در این آیه شریف است ما بسیار داریم، روایات هم در این زمینه فراوان داریم که انسان بایستی که با نفس خود مخالفت کند و کوچک بشمارد نفس خدا، مخالفت کند، بشکند. اگر کسی بخواهد این روایات رو نگاه کند، بهترین جایش در کتاب وسائل، کتاب جهاد، باب جهاد با نفس، روایات زیادی در این زمینه آمده. همون تعبیر مجاهده با نفس. مجاهده با نفس یعنی جهاد با اون، مخالفت با آن، سرکوب کردن آن. کما اینکه جهاد با کفار معنایش این است که انسان کفار رو سرکوب کند و از بین ببرد، جهاد با نفس هم یعنی انسان نفس رو از بین ببره، مخالفت با آن بکنه. در مقابل ما روایات زیادی داریم که انسان باید نفس خود را کوچک نشمارد. انسان برای خود ارزش قائل باشد، انسان خودش را باید بزرگ بشمارد، نفس خود را باید عزیز بداند. جالب این است که در بسیاری از روایات تمام گناهان و پلیدی ها و زشتی ها را به انسان نسبت می دهد از اینکه انسان چون نفس خود را کوچک شمرده است گناه کرده. مثلا در آیه شریف آخر سوره فرقان اینطور میگوید: و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. بندگان رحمان کسانی هستند که راه میروند بر روی زمین با اعتدال تا اونجایی که میرسن. و اذا مرو باللغوه مرو کراما. بندگان رحمان وقتی که از کنار کارهای لغو و بیهوده میگذرن و به کارهای زشت برخورد میکنن، بزرگوارانه میگذرن، یعنی چی از این آیه شریفه؟ این آیه میگوید پس اینی که میبینید عده‌ای مرتکب اعمال زشت میشوند به خاطر اینکه بزرگی نفس خودشون رو کنار گذاشتن، نفس خودشون رو کوچک محسوب داشتن. یا اون جمله‌ای که در نهج البلاغه است، من خانت علیه نفسه فلا تأمن شره، من کرمت علیه نفسه، من کرمت علیه نفسه خانت علیه شهواته، و من کرمت علیه نفسه خانت علیه شهواته، و من خانت علیه نفسه فلا تأمن شره، هر کس نفسش در نظرش بزرگ باشد، شهواتش و امیالش و گناه‌ها در نظرش بد می‌آید، گناه نمی‌کند. و بالعکس هر کس در نظر خودش نفس خود را کوچک بداند، فلا تأمن شر، از شر او دیگر ایمان نباش، از شر او دیگر ایمان مباش. ایمان شدن از شر آدم های بدکار میگه به علت این است که اگر نفسش کوچک در نظرش باشه دیگر ازش بترس. آدمی که خودش در نظر خودش کوچیکی باشه دیگر ازش بترس، ازش پرهیز کن. اما مردانی که در نظرشون افراد بزرگی هستن خودشون، این از شرش ایمان باش، این به گناه دست نمیزنه، جنایت نمیزنه. خب پس همینطور که ملاحظه فرمودید این دو دست روایات دیگر چی دارن آقایان؟ تقریبا تناقض دارن، تعارض دارن. بالاخره وظیفه ما از نظر اخلاق اسلامی چیه؟ آیا ما بایستی نفس خود را کوچک بدانیم، یا بایستی نفس خود را بزرگ و شریم و با اهمیت بدانیم؟ کدام بود؟ به حضورتون عرض کنم که با بررسی مسائل وقتی انسان خوب مطالعه میکنه، یک نکته ایست که روز بحث بکنیم خوب توجه. از نظر اسلامی انسان دارای دو خوده، دو نفسه، دو خود، نفس ترجمهش خود. البته در میان زبانشناسی های غربی هم این دو تا خود منظور شده. اینطور نیست که فقط در فرهنگ اسلامی باشه. این دو تا خود در میان کلمات غربی ها هم وجود دارد. ولی در فرهنگ اسلامی خیلی جالب تر مطرح شد. برای انسان دو تا خود تصور کردن. دو خود. یک خود تصور کرده ام خود عالی و یک خود خود دانی. از اون جایی که انسان موجودی دارای نفخه الهی، یعنی یک بعد الهی دارد، یک خود الهی داره، و این حساب برای بشر دو شخصیت و دو تا خود روایات اسلامی تصور کرد، یک خود حیوانی و یک خود الهی. چون وقت آیا سوال اینه، این دوتا خود، این دوتا شخصیت برای انسان هر دو اصیلند یا یکی اصیل و واقعیست و یکی غیر اصیل؟ خوب توجه کنید، اینی که گفتیم دوتا خود یعنی چی رو پارسی تر کنید. انسان کارهایی را به خود نسبت میدهد. ببینید، میگه من میخورم، من میآشامم، من میکشم، من میزنم، تا اونجا که نمیگوید من فکر میکنم، من ایثار میکنم، من فداکاری میکنم، من به فکر دیگران هستم. این افعال رو که کنار هم بگذاریم میبینیم به اینکه یک سلسله اعمال از اون جنبه علو و بالایی آدمی سرچشمه میگیرد و یک سلسله اعمالش از جنبه پستی و حیوانی آدمی سرچشمه میگیرد. توجه فرمودید؟ همینطور که میگوید من چه میکنم، من چه میکنم، من چه میکنم، من چه میکنم، این اعمال یک سری نیستم، متفاوت با یک دیگرم، در یک درجه نیستم، مختلفم، متمایزم. اون اعمال حیوانی، خوردن، خوابیدن، فرض کنید ازدواج کردن، جنبه های شهوانی، لذت های حیوانی، این اعمال بستگی دارد به اون خود حیوانی بشر و اون بعد حیوانی و بعد پایینی بشر. اون کارها و اعمالی که از یک حیوان سرچشمه میدهند بالاتر از حیوان باید باشد یک موجودی تا اون اعمال را ازش سر بزند، اون بعد مال بعد انسانی و بعد الهی است. این دو خود، این دو تا، من به اصطلاح در فارسی من چه می کنم، من چه می کنم، هر دو من، این دو تا من آیا هر دو اصیل است؟ نه، از نظر اخلاق اسلامی من واقعی انسان، خود واقعی انسان، نفس واقعی انسان، اون نفس عالی و خود عالیه، یعنی اون خودی که اون اعمال بالا در برتر ازش فرمید. پس این چیه؟ اینا ناخود است. یعنی چه ناخود است؟ یعنی وجود توفیلیه. اگر سر میزند در مسیر خود اصیل انسانی نیست، ایش خود طبعیست، ایش خود توفیلیست به قول علما. خب این دو مسئله، این دو تا خود که از ممیزات انسان است، همیشه در یک مسیر با هم توافق نمی کنند، بلکه در بسیاری از موارد با یک دیگر می جنگم و همواره با یک دیگر در ستیز. آشتی با یک دیگر نمی باشند، بلکه در نزاع و تنازع و چشم چشم. مثلا ببینید، رخت خواب گرمی هست. انسان کش خوابیده، هوا بسیار سرد است، نزدیک های طلوع فجر است. اینجا انسان بلند از خواب بیدار میشه، میبینه وقت نماز شب. اینجا این دوتا من و دوتا شخصیت انسان و اون دو خود انسان و یکدیگر میجنگه. خود حیوانی میگوید چی؟ میگوید باید استراحت کرد، باید خوابید، هوای بیرون سر، هوای سرد بیرون رو نباید تحمل کرد و باید در اینجا به استراحت ادامه داد و واکشید سوی آسمان. خود انسانی و خود الهی به انسان میگه نه، از استراحت از دست بردار و برید به طرف عبادت. این دو این کشمکش هست، این دو بینش جنگ و تنازع است. آرامش در بینشون نیست. یا مثال دیگر، در اون جایی که من سر سفره غذا انسان نشسته، غذای چرب و نرم و خوشمزه ای اونجا گذاشته، انسان که رژیم دارد نگاه میکنه، میدونه من اون غذا براش بده، خوردن اون غذاها براش مزه. دو تا خود اونجا به انسان امر میکنن و با هم جمع میکنن، هر دو خود انسان ها. دو گونه میل، خیلی دقیق، واقعا انسان چیز عجیبی ها، واقعا دو تا محل دستور اونجا انسان بخواهد. درست اینن یک ارتشی که دو مقر به فرماندهی داشته باشه، از درون انسان یک احساس و یک قانون به انسان میگه قضا بخور و یک قانون به انسان میگه قضا نه. این دو قانون از کجا ترچشون میگه؟ این ناشی از اینه که انسان دو تا من داره، دو تا خود داره، دو تا مرکز فرماندهی داره. اون وقتی که بر سر کوچه فقیری میبینه، مستمندی مرها مشاهده میکنه، دو مقرد فرماندهی، یکی بهش میگه پولت رو زیر بیار از تو جیبت بده به او، یک مقرد فرماندهی میگه آقا دست نکن تو جیبت بده باشه. این ناشی از چی؟ ناشی از داشتن دو مقرد فرماندهی، ناشی از داشتن دو خود است، دو من است که در درون انسان وجود دارد. حالا شما سوال کنید، سوال کنید که آقا از کجا گفتید که اون خود خود اصیل است و این خود خود توفیلی است؟ از کجا به دلیل این؟ اگر کسی مبارزه با این خود کرد و گوش به فرمان این خود دانی و پایینی نداد، این خود، این خود پایینی، این خود دانی باش اگر مبارزه کرد و گوش نداد، در اینجا وقتی بیرون اینا ببینیم احساس ناراحتی و شکست میکنه یا احساس خوشبختی. یک آزمایش روانشناسی است. در همون درون رخت خواب که انسان تو اون هوای سرد افتاده بود و یک مقر فرماندهی بهش میگفت برخیز، یکی بهش میگفت برنخیز، حالا اگر برخواب، یعنی اون مقرنی که بهش میگفت برنخیز رو باش مخالفت کرد و برخواست، پس بالاخره با یک مقر مخالفت کرده، با یک مقر مبارزه کرده، با یک مقر ستیز کرده و نبرد کرده. اینجا با چنین مبارزه‌ای انسان پیروزی احساس میکنه، خوشحالی احساس میکنه، نشاط احساس میکنه، یه شکست تو میکنه. نشاط پس معلوم میشود که با وجودی که یک مقر رو تو سرش داده و کوبیده و شکست داده، خود رو شکست خورده نمیدونه، خود رو پیروز بود. پس معلوم میشه و حال این که اگر در نخواست برای نما بعد احساس میکنه پشیمان میشه، ناراحت میشه، از خودش شکست میشه. پس معلوم می شود که اگر اون من واقعی شکست بخوره، خود رو شکست خورده می بینه، و اون من غیر واقعیش اگر شکست بخوره، خود رو پیروز می بینه. از اینجا ما می فهمیم شکست و پیروزی در خود دیدن در میار یک منی که اون من باید اسیر باشه. اینجا اصالت خود به اصالت من روشن می شود. خب حالا اون به دست روایاتی که اول بحث کردیم و ترهش کردیم اینجا پیاده شده. پس اینی که یک سلسله روایات میگن انسان باید نفسش رو بشکنه، با نفس مبارزه کنه، خودش رو از بین ببره، باید کاری کنه که نفسش رو در نظرش کوچیک بیاد. کدوم نفسه؟ اون نفس دانی، نفس حیوانی، خود غیر انسانی، خود غیر الهی بشر. و اما اون نفسی که میگوید انسان باید اون را عزیز بدارد و محترم بدارد و کریم بدارد، اون نفس را، اون نفس الهی انسان. اون بعد الهی و اون مقر فرماندهی جنبه الهی انسانی است. در قرآن مجید آیه است میگه ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نباشید مانند اون کسانی که خدا رو فراموش کردن و خدا کاری کرد که اونها خودشون رو فراموش کردن. یا در یک آیه دیگه میگه که خسران نفس خسرو انفسهم، خودشون رو زیان کردن، خود زیانی. یا در اون آیه خود فراموشی، اون کدوم خود است؟ میگه کسانی که در دنیا هلاک شدن کسانی بودن که خودشون رو باختن. مثل تو قماربازی که کسی مالشو ببازه. قرآن مجید میگوید که افرادی که هلاک شدن کسانی هستن که خود رو باختن، یعنی شخصیتی که داشتن، اون منیت خودشون رو از دست داده اند. و مثل قماربازی که مالشو ببازه، اینها خودشون رو باختن. اون کدوم خوده؟ اون خود اصیل انسان. در نهج البلاغه جمله میگه عجب تله من یم شد و غالته وقد اول نفسه ولا ینشدها. این شاب یعنی جار زدن، کسی تو بین دو نماز برمیخیزد و میگوید که آیا هر کسی انگشتر پیدا کرده صاحبش اینجاست بیاد بده. این رو عرب میگه انشاد خدا، یعنی جار زدن، فریاد کشیدن برای چیز گم شده. امیرالمومنین در این جمله میفرماید، میگه من در شگفتم، در تعجبم، افرادی رو میبینم که دارن هی تو کوچه داد میزنن و گمشده های خودشون از مردم میخوان و به میگن آه شطور کی گم کرد، کی پیدا کرده، انگشتر کی پیدا کرده. در حالی که همان افراد خودشون را گم کرده ام و جار نمیزنن پیداش کنن. عجیبه. من انسانی خودشون رو گم کردم، شخصیت انسانی خودشون رو گم کردم و دنبالش نمیرم پیدا کنم و جار نمیدنم که کی پیدا کرده بیانشون رو گم. اینجا در این عبارت امیر علیه السلام برای من و شخصیت انسانی یک ملاک و معیار قائل شده که ممکن انسانیت خودش رو از دست بده. با حال این که بخوره بخوابه چیه؟ این آقایی که میگه داره جار میزنه گم شده آقای خودش رو پیدا کنه، من میگه در شگفتم که خودش رو گم کرده، حرف میزنه، خوابیدن رو داره، میخوره، میاشامه، داد میزنه، میجنگه، میسونه، همه این کارها هست بایدن خودش رو گم کرده. این ناشی از چیه؟ میگه اون خودی که الان هست، این که میخورد و میآشامد و راه میرود، یأکل و یمشی فی الاسراب، این قسمتش، این بغضش مربوط به خود اصیل اونه. خود اصیل اون در برخورد اولیه که اون رفته توی بغض حیوانی خودش، اون خود اصیلش گم شده از بین. عجب طول من ین شد و بالته و وقت اول نفسه و بلا یون شد و ها. من در شگفتم از کسانی که گم شده های خودشون رو انشاد می کنند و جا می زنند برای اونها که پیدایش کنند، در حالی که خودشون رو گم کردن، شخصیت خودشون رو گم کردن، انسانیت خودشون رو گم کردن و پی آن نمی کردن. من آقا پیدا کنید از چیز پیدا کنید. البته ممکنه من اینجا میگم از کلمات از زمین، ممکنه مال قرآن و حکم هم باشه، قرآن و حکم آمدی، مال قرآن و حکم آمدی است. دارم ما همه کلمات همه کلمات امیر المومنین در نهج البلاغه نیست، یه مقدارشم در قرآن و حکم آمدی من کتاب بسیار خوب. ولی این بحث توجه کنید، مردی از پیروان مکتب ماتریالیست و مادی به نام فوئرباخ، لئونید فوئرباخ، این مرد از پیروان مکتب مادی قبل از مارکس، بعد از هگل، قبل از مارکس، این مشهور به فیلسوف از خود بیگانگی است. اسم فرنگیش میگن سلف الینیشن، که در فرانسه الیناسیون میگن. سلف الیناسیون یا سلف الینیشن یعنی از خود بیگانه شدن. این مرد مادی میگه بشر از خود بیگانه شد، خدا پرست شد. یعنی چی؟ میگه بشر موجود عجیبی بود، موجوداتی رو، کارهایی رو نمیتوانست حل کنه و مشکلات جهان رو نمیتونست درک کنه، نسبت میداد به یک قدرت مافوق خود. نمیدونست از کجا آمده، نمیدونست کی او را آفریده، نمیدونست چطور این موجود به این صورت در آمده. هی میگفت خدا ما را آفریده، خدا این جهان را آفریده، خدا این چه میکرده، خدا این چه میکرده. در حالی که نخیر بشر همه کاره، بشر خودش میتونه کارا رو بکنه و تمام معضلات رو حل کنه. ترفتش یک موجودی تحت عنوان الله، تحت عنوان خدا، این از خود بیگان شدن بشره، یعنی بشر خودشو از دست داده. بشر خودشو از دست داده به وسیله پرستش. بشر اینقدر برای اینا به قول خودشون برای بشر ارزش قائلن که میگویند پرستش بشر موجودی به نام خدا، این از خود بیگانه شدن بشره، یعنی خودش رو از دست دادنه، شخصیت خودش رو از دست دادنه. تواضع و کرنش در مقابل یک موجودی که خیال میکنه اون موجود همه کاره جهانه، این از دست دادن خود، گم کردن خود. تعبیر میکنه صرف علی میگه از خود بیگانه شدن. این هم خوبی داره. البته در تعبیرات مارکس کلمه از خود بیگانگی هست، ولی نه از خود بیگانگی در مظهر خدا پرستی. فویرباخ گفت بشر که خدا پرست شد، این بود نوع. او چی میگه؟ او میگوید که بشر وقتی که کار خودش رو فروخت، این حرف اقتصادی میزنه، از دورور اقتصاد کلش کار میکنه، میگه بشر اگر کار خودش رو بفروشد به دیگری، محصول کار خودش رو تحویل دیگری بده و در مقابلش پول بگیره، پس گویی خودش رو از دست داده، چون بشر مساوی است با محصول خودش به کار خودش. بشر چیزی نیست جز کار خودش، بشر چیزی نیست جز آثار وجودی خودش، که آثار وجودیش رو همون محصول کار خودش میگه، تعریف میکنه همون محصول کار خودش. وقتی که بشر محصول کار خودش رو به خودش رسید، دهرنج خودش به خودش رسید، این از خود بیگانه نشده و خودش از دست نداده. یعنی اگر محصول کارش به دیگری رسید و دیگری ازش استفاده کرد و نو در مقابلش پول داد، پس انسان از خود بیگانه شد. اما این حرف اروپا نه، اما در مقابل حرف اولی اونها. ما در فرهنگ اسلامی با این بحثی که امروز کردیم، پس آقایان حالا شما جواب بدید، ما از خود بیگانگی رو چی جور معنا میکنیم و بیگانه نشدن انسان راهش چیه؟ از خود بیگانه نشدن انسان راهش چیه؟ در فرهنگ ما و در اخلاق علمی ما، بشری خودش رو از دست داده، کدوم خودش رو گم کرده باشه؟ این دوتا خودی که گفتیم،
خود
الهی، خود الهی، و برای دستیابی به خود الهی و رسیدن به خود الهی از نظر ما چیه؟ این است. خیلی جالبه ها، به یک نکته میرسیم، آمین خود توجه کنیم، بینیم مقدمات ایستیم به اینجا. از نظر ما انسان هر چه را بپرستد و وابسته به هر چه در دنیا بشود، همونطور که مارکس میگه، این حرفش با ما نزدیکه، خودشو از دست داد. یعنی اگر بشر خودش رو اسیر مال بکنه، خودش رو به مال بفروشه، یعنی پول بهش بدن، شخصیت خودش رو کوچیک کنه، یا برای رسیدن به شهوات جنسی خودش رو کوچیک کنه، یعنی مقر فرماندهی خود حیوانی رو اطاعت کرده، این خود پایینی، خود دانی، خود سفلا رو اطاعت کرده، اونش
به نسبتی که خود دانی و خود حیوانی خودش رو اطاعت کرده، خود الهی خودش رو از دست داده دیگه. پس اسیر شدم، بنده شدم، عبادت کردم، پرستش هر موجودی در دنیا موجب از دست دادن و گم کردن خود و شخصیت هست، جز پرستش الله. اینی که در فرهنگ اسلامی تمام موجودات رو میگه سجده کردم برای انسان، کلشون رو گذاشتم زمین و آدم رو چکا کردم؟ پرستش کردم. به خاطر این است که انسان در مقابل هیچ موجودی سر تعظیم فرود نیاورد جز کی؟ جز خدا. اون وقت جالب این است که پرستش خدا در سایه پرستش خدا انسان خودیاب می شود. یعنی چی خودیاب می شود؟ یعنی با پرستش الله انسان می شود تازه. یعنی چی می شود؟ یعنی هی انسانیت خودشو به دست می آره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر انسان پرستش خدا رو کرد، موجبی که اون خود حیوانی رو هی اطاعت نکنه. و ما با اون بحثی کردیم، با اطاعت نکردن خود حیوانی، خود انسانی به دست میاد. پس در سایه عبادت الله این انسان داره میابد خود انسانی خودش رو. توجه فرمودید؟ علی دوام با پرستش الله خود انسانی خودش رو میابد. یه مثال البته خیلی مثلا ساده نیست، ولی معل فارغ هم مثلا که باید برای روشن شده. انسان فرض کنید تنبلی به انسان میگه ورزش نکن، یک مقر فرماندهی در انسان هست که میگه ورزش کن، بگید بخواب خوسته داری پشید بکرد که دور خودت بدن تو حرکت بدید. تنبلی در انسان موجب میشه که انسان ورزش نکنه. با این مقر فرماندهی انسان مبارزه کنه، شروع کنه حرکت کردن و ورزش کردن. به موازات مبارزه با اون خود که تم دستور به آسایش میداد و میگو بگیر بخواب، به هر چه مبارزه کنی با او چیزی به دست میآوری؟ سلامتی تن به دست میآوری. یعنی درست در دو نقطه مقابل انسان حرکت میکنی، مبارزه با مقر فرماندهی اونی که میگه برو آسایش کن و بگیر راحت بخواب، هی انسان داره سلامتی رو چیکار میکنه؟ این یک مسئله بود در این طرف. یادم مسئله علم و سواد هم همیده، مقر فرمانده ای انسان ویسا میگه بگی راحت بخواب، چهار داری این مطالعه کنی یک بنویسی؟ هی با این اگه مبارزه کنی علب دوام داناییت بهت افزاد. به موازات افزایش دانایی ها و علم ها و آگاهی ها در نفس شما، خود شما و شخصیت شما هی افزایش پیدا کنه، هی رشد پیدا کنه. راجی مزمولی؟ در مسئله عبادت اینطوره، با عبادت الله انسان خود واقعی خودش رو میناده. این رو عرفا در اشعار خیلی جالبی بفرق بیان کردن. شعر حافظ، این شعری که الان میخونم حکایتگر همین نکته است. حافظ در شعر خودش میگوید که یادم میبست میکنم، پس با عبادت الله تبارک و تعالی در مسیر عبادت انسان خودش را میابد، خود رو پیدا میکنه. نه اینکه اونی که فوئرباخ میگه درست گفته مقابل نظریه اخلاق اسلامی، میگه با پرستش خدا انسان خودش رو از دست میده. ما میگیم انسان خودش رو میابد و پیدا میکنه. شبیه دارم خلاص حافظ
از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو بستگارانند، که بستگان کمند تو و دارانند. این چیزی جالبی است. این نقطه خود توجه کنید،
قرآن میگه قد افلح
الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
افلح یعنی چی آقا؟
رستگار شدن.
رستگار چه لغتی؟
رستن در فارسی رستن یعنی چی؟ رستنگاه مو، رستنگاه یعنی اونجایی که بیاد بیرون. رستن یعنی بیرون آمدن، مگه نه؟
در عربی هم همینطوره ها. فلاح یعنی کسی که موجب میشه که از زمین دانه بیرون بیاد. فلاح از ماده فلاح هست.
توجه فرمودید؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
با بسته شدن به الله یعنی عبادت کردن الله، برگذاشتن در مقابل الله،
انسان بیرون میاد،
می جهد بیرون. از چی می جهد بیرون؟
قد افلح رستگار شدن، رفته شدن.
رفته یعنی آزاد در مقابل بسته.
در فارسی رفته در مقابل بسته،
بسته یعنی بستنش،
با تناب بستنش.
رفته یعنی آزاد، افلح یعنی رفته شد، آزاد شد، بیرون اومد.
این همون
رفته شدن و آزاد شدن از اون خود الله. هرچه انسان در مقابل خدا عبادت بکند و در صلات خاشع باشد، از اون مایه های حیوانی و زنجیرهای خود شیطانی و خود پایینی انسان که چی شده؟
آزاد شده.
اونها دست و پا آدم رو میگیرن، نمیذارن انسان خودش رو پیدا کنه. انسان هی باید این زنجیرها رو پاره کنه، پاره کنه، پاره کنه تا آزاد بشه، آزاد بشه، بشه به برسه به انسانی. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود به هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. انسان هر چی خودش رو بسته نکنه به مسائل مادی، آزاد رفته، آزاد. اینا همه مایه بستگی ها و علاقه های علاقه یعنی بستگی ها. به اینها موجب میشد که انسان خود واقعی خودش رو نتونه پیدا کنه و گویا حساب او رو بستن به زنجیر و در قفص کردن که انسان به واقعیت ها و شخصیت اصلی خودش نرسد. به کلمه افلح در قرآن مجید همین معنا رو میگه.
اون
در اون حدیثی رو که عرض کردم اینجا اینجور معنا میکنیم.
حضرت فرمود، حضرت فرمود که
دنیا رو نبادا، حالا نبادا قرار بدهیم دنیا را ثمن برای نفس خودت. نفس خود را نفروشی در مقابل دنیا. حالا تجعل دنیا ثمنا لنفسک، دنیا را نبادا قرار بدی ثمن و بهای نفس خودت.
این همین به این بیانایی که گفتیم روشن میشه.
یعنی چی؟ یعنی کدوم نفس خودم؟
اون نفس عالی و انسانی،
اون خود واقعی خودت رو. اگر انسان بسته به این مسائل بشه، اون خود را از دست میده. درست نقطه، مثل دو تا چپه ترازو میمونه. اگر اون رو به چسبی در همون موقعی که داری اون رو میگیره، اون از بین اون میده، از بین میده.
توجه فرمودید؟ لا تجعل الدنیا ثمنا به نفس. دنیا را نباید دهای برای خویش قرار بده.
با این بیان آنها این نکته روشن شد.
پس از نظر فرهنگ اسلامی ما دارای دو من، انسان دارای دو من است، دو خود است که اون دو خود همواره بینشون جنگ و دو نقطه هیچ وقت با همدیگه به مبارزات دیگر بدن به این از ممیزات انسان است. حیوان اینطوره، حیوان هیچ وقت بین دو تا من قرار نمیگیره که مبارزه کنه، براش مبیدان مبارزه تطور نمیشه که بین دوتا من، هر دو هم من ها، هر دو هم خوده. این مبارزه از خصوصیات و ویژگی های آدمی.